الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهادین المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. مسئله 56، حضرت امام بسم الله علیه دو فرض رو مطرح کردن. فرض اول این که شخصی از دنیا برود، حج بر عهده او باشه و ما ترکش معادل هزینه حج باشه. در این فرض فتوا دادند که ورثه حق تصرف در این ما ترک رو ندارند، مگر اینکه کسی رو اجیر کنند برای حج این شخص یا هزینه حجش رو به ولی امر میت بدهند. دیروز مثال زدم، یه کسی مرده، یه ماشین فقط ازش مونده، این ماشین ارزش 10 میلیون تومانه. امام میفرمان حق ندارن ورثه سوار این ماشین بشن، از این ماشین استفاده کنن، مگر اینکه برن 10 میلیون تومان بدن یه نفر اجیر کنن یا 10 میلیون تومان بدن به ولی امر میت. چون میدونید همه ورثه ضرورتا ولی امر میت نیستن، بلو اینکه به صورت طبیعی ولی امر میت یکی از ورثه هست، بدن به ولی امر میت بگن آقا این 10 میلیون خدمت شما، شما برای این میت ما اجیری قبل بگیر برای حج، اون موقع میتونن سوار ماشین بشن. این فرض. فرض دوم در غیر این حاله، در اون جایی که ما ترک بیش از هزینه حجه، چه خیلی زیاده، مثل این مثالی که دیروز گفتیم 1 میلیارد طرف ماترک گذاشته هزینه حج 10 میلیون تومانه، چه نه ماترکش خیلی زیاد نیست ولی بیش از هزینه حجه، مثلا 20 میلیون تومان گذاشته 10 میلیون تومان هزینه حجه. 20 میلیون تومان که میگیم گذاشته یعنی مثلا یه ماشین 20 میلیونی گذاشته، همونطوری که میگیم 1 میلیارد گذاشته یعنی خونه، زمین، مغازه، این چیزا گذاشته. ورثه یه وقت بنا دارند که بپردازند هزینه حج و یه وقت بنا ندارند، میگن به ما چه که حج نرفت، میخواست بره خودش. امام در تمام اینها فرق قائل نیستن، میفرمان چه ماترکش خیلی زیاد باشه چه نه، چه ورثه بنای بر پرداخت حج داشته باشن چه نداشته باشن، احتیاط واجب این است که ورثه حق ندارند در ماترک تصرف کنند مگر بعد از اینکه یه نفر را اجیر کردن برای حج یا هزینه حج رو به دست ولی میت دادن. بنابراین این بابایی که 1 میلیارد هم ارث گذاشته، خونه و زمین و ماشین و همه چی گذاشته، اگر اینا پول حجش رو ندادن یا به اصطلاح اجیر نکردن یا به ولی امر میت ندادن، امام میفهمه اینا حق تصرف ندارن ولو بنا داشته باشن که بدن، اینا کافی نیست. این فرمایش امام بود. مرحوم سید رضوان الله علیه 3 تا فرض رو در نظر گرفتن. فرمودن یه وقت هستش که ما ترک به اندازه حج که خب اونجا حق تصرف ندارن، همونی که امام گفتن ایشون هم قبول دارن، فتوا میدن مثل امام. یه وقت اونجایی است که خیلی فراوانه، مثل 1 میلیارده و بر ورثه هم بنا دارن بر پرداخت حج، اینجا مرحوم سید فتوا میدن به این که جایز است که تصرف بکنن در این مال. یه حالت هم بین اینا، اونجایی که ماترک خیلی زیاد نیست، زیادتر از حجه ولی خیلی زیاد نیست، یا خیلی زیاده واسعتون جدن، اما ورثه بنای پرداخت حج ندارن، اونجا مرحوم سید بنابر احتیاط واجب میفرمان حق تصرف ندارن. این فرمایش مرحوم سید. یه فتوا هم که با این دوتا فتوا فرق داره، فتوای مرحوم آقای خوییه. فتوای مرحوم آقای خویی این بود، فرمودن اگر ماترک به اندازه حج حق تصرف ندارن، اما اگر ماترک بیش از میزان حج، چه خیلی زیاده، چه نه خیلی زیاد نیست، چه ورثه بناء بر پرداخت دارن چه ندارن، ورثه حق تصرف در ماترک رو دارند. دارن ایشون آی خویی نظرشون اینه. برای همین ایشون فرد از این که مرحوم سید فرمود بل مطلقا علی الاحوط، ایشون فرمودن لا بأس به ترکه، یعنی ترکه این احتیاط، ولا فرق بین الواسعته و غیرها. این فتوای مرحوم آی خویی. خب عرض کردیم این مسئله به این شکل، یعنی به عنوان مسئله حج در خیلی از آثار فقها مطرح نیست، ولی اصل این مسئله در واقع بحث دینه که حج یکی از مصادیقش محسوب میشه. در واقع سوال اینه که اگر میت دینی دارد، آیا ورثه حق دارن قبل از اداء دین میت در ماترک تصرف کنن یا نه؟ همه یه بحث اینه. خب دیروز اشاره کردیم، حالا قبل از اینکه من این اقوال رو بخونم تصویر مسئله رو بگم. ببینید وقتی یه دینی بر عهده میت هست و طرف میمیره چه اتفاقی میفته؟ یک احتمال اینه که با مردن میت دین از بین بره. این تا وقتی بود دین بود، حالا که مرد دین رفت. این احتمال قطعاً از نظر فقهی باطل. هیچ کس نگفته و طبق آیات و حالا که خواهیم خوند و روایات دین با مردن میت از بین نمیره. حالا میگیم دین یعنی چی؟ یعنی 1,000,000 تومان از کسی قرض گرفته، یا خمس نداده، یا زکات نداده، یا حجشو انجام نداده، همه اینا رو میگیره. با مردن، بله اینم مسئله آقا مهریه هم همینطور، با مردن میت دین از بین نمیره. این نکته اول. نکته دومی که حالا که دین از بین نمیره چی میشه؟ این مسلم دین چی میشه؟ تا وقتی میت زنده بود، اون آقا زنده بود، خب دین بر ذمه او بود، بر ذمه او بود، مثلا خمس بده، زکات بده، یا فرض ذمه‌شو میگیم. اگه عین مال باشه بهش حقی تعلق گرفته باشه که خب خود عین مالو باید بدن برای اون حق، اون که واضحه. الان بحث ما ذمه است. این شخص بر ذمه‌اش بود که خمس بده، زکات بده، یا بدهی داشت به کسی، یا به قول آقا مهریه زنشو باید میداد، یا حج باید میرفت، حالا مرد چه اتفاق میفته؟ یک احتمال اینه با فرض این که دین از بین نمیره که ذمه او منتقل میشه به ذمه ورثه، یعنی از ذمه او دین میره به ذمه ورثه. دیروز عبارت ناصریات مرحوم سید رو خوندیم که ایشون فرمود والحق اذا ثبت فی ذمه شخص لم ينتقل الى ذمه غیره. وقتی به ذمه یک کسی بود، حق همینجوری به ذمه کسی دیگه منتقل نمیشه. با مردن این ذمه نمیپره بره ذمه اون یکی بشه. الا به رضا من ثبت لهو، مگر به رضایت کسی که ثبت لهول حق. بله اگر او رضایت بده اون معنا داره، اون بگه آقا این بر عهده پدر من بود، حالا من پسرشم، من بر عهده میگیرم. اون بگه اب نداره، باشه بر عهده ایتون. که دیروز اشاره کردیم این مسئله رو که مرحوم سید تو ناصری یاد داشت، که مسئله مشهور بین فقهای ماست که وقتی میت از دنیا میره دینش حال میشه، چون اون ذمه‌ای که میت داشت از بین میره به ذمه ورثه منتقل نمیشه. دلیلشون این بود، استدلالی که مرحوم سید کرد اینه. پس دین میماند، یک این دین علل قاعده به ذمه ورثه منتقل نمیشه. کجا میمونه این دین؟ این دین میاد روی ماترک، این دین میاد رو ماترک. خب حالا الان این آقای که ماترکی گذاشته، دین چجوری میاد روی این ماترک؟ مثلا فرض کنید این آقا الان یه مغازه داره، یه خونه داره، یه ماشین داره، بعد یه دویونی هم داره، مثلا فرض کنید مجموع دارایی هاش 1 میلیارد تومنه، مجموع دیونش 100 میلیون تومنه. چجوری چه اتفاقی میفته؟ دین کجا میره؟ یک احتمال اینه که ما بگیم دین به صورت مشاع میاد رو کل دارایی های این، یعنی الان داراییاش کلش مثلا 1 میلیارد بود، این 100 میلیون تومن مجموع بدهی هاش بود، خمس و زکات و بدهی به این و اون و مهریه زنش و نمیدونم حقش و همه اینا، بگیم 100 میلیون نسبت به 1 میلیارد میشه 1/10. پس رو هر یک از اموالش که دست میزنیم 1/10 مال بدهیاشه، موبایلش، لپتاپش، ماشینش، مغازش، خونش، زمینش، باغش، کارخونش، هر جا دست میزنیم 1/10 مال بدهیاشه. این یه تصور، تصور مشاع. یه تصور دیگه اینه که بگیم آقا از بین مجموع این بدهی ها که مثلا 1 میلیارد، ببخشید، از بین مجموع این دارایی ها که مثلا 1 میلیارده، مجموع دارایی ها به اندازه 100 میلیونش دینه. کجاست این 100 میلیون؟ مشخص نیست. اینجوری نیست که تو این دست بزنی تو اون دست بزنی بگی تو هر کدومشون 10% مال بدهیشه. نه، 10% کل دارایی این آقا مال بدهیشه. کدوم 10%؟ اینش دیگه هر جوری که اونا بدن. 10% شو باید بدن برای دین. این رو اصطلاحاً میگیم کلی فلمعین. مثل این که شما میری خرید کنی، میری میگه آقا از این برنج، مثلا فرض کن 100 کیلو برنج توی اون ظرف، میگه از این برنج 2 کیلو به من بده. کیلو چند میدی؟ میگه مثلا کیلوی 5000 تومان. میگه 2 کیلو به من بده 10000 تومان. میگه باشه. الان معامله شد، شما 2 کیلو برنج خریدی به قیمت 10000 تومان، سمن 10000 تومان، مسمن 2 کیلو برنج. کدوم 2 کیلو برنج؟ اینجا یک 2 کیلوی خاص نیست، کلیه. اما کلیه در چیه؟ فلمعین. 2 کیلو از اینه. یارو بره از یه کیسه دیگه، از یه ظرف دیگه، میگه آقا من از این میخواستم، اونو من نمیخوام، اونی که من خریدم 2 کیلو از اینه. 2 کیلو کلی نخریدی، 2 کیلو جزئی هم نخریدی. یه وقت از 2 کیلو جدا کرده، شما میگی من این 2 کیلو رو میخرم 10000 تومان. این کلی نیست، جزئیه، این معینه، مورد خاصه. نه، کلیست 2 کیلو، هر 2 کیلویی که اون بده، ولی فل معینه، کلیه توی این ظرفه. الان یک فرض دیگر دین اینه که آقا شما باید 100 میلیون بدی از این 1 میلیارد، کلیه فل معین، که از این 1 میلیارد باید 100 میلیون پرداخت بشه. اینم فرض دوم. حالا ببینیم کلمات فقها و بعد ادله چه چیز رو اقتضا میکنه. دیروز کلام ناصریات رو خوندیم، کلام شیخ رو رضوان الله علیه در خلاف رو داریم که دارد که اذا مات و خلف ترکتن و علیه دینون فان کان الدین یحیط بالترکه لم ینتقل الترکه الی وارثه. اگر دین شامل کل ورثه است، کل ما ترکه، یعنی دینش مساوی با ما ترکشه یا بیشتر از ما ترکشه، اینجا اصلا هیچی به ورثه منتقل نمیشه. و کانت مبقاتن علا حکم ملک المیت، بر حکم ملک میت باقیه. چرا این تعبیر رو کرده علا حکم ملک المیت؟ احسن، نگفته مبقاتن علا ملک المیت، چون میت که مرد دیگه تموم شد دیگه، مالک چیزی نیست که، گفته ولی این به منزله ملک میته، ورثه اصلا هیچی بهشون نمیرسه. فانقض الدین من غیرها، اگر ورثه بیان از غیر ما ترک دین رو ادا کنند، ملکها الوارث الان، الان یعنی که بعد از اداء دین. پس اگه مثلا تو مثالی که ما از ابتدا زدیم، یه کسی یه ماشین گذاشته 10 میلیون تومان، 10 میلیون تومان هم دین داره مثلا حج، شیخ میفرماد اینا اصلا ورثه مالک ماشین نیستن. خب وقتی وارث ماشین نیستن، مالک ماشین نیستن، حق تصرف در ماشین ندارن، همون که امام فرمود، همون که سید فرمود، همون که همه فقها فتوا دادن، حق تصرف ندارن، جز ملکشون نیست. بله مرحوم شیخ میفرماد اگه اینا 10 میلیون تومان بیان بدن برای اون دینه، اون موقعی که دادن اون زمان مالک این ماشینه میشن، یعنی در واقع تبدیل کردن این ماشین رو که الان در واقع به منزله ملک میت مال اون دینه، رفتن با این 10 میلیون جا به جا کردن، گفتن بابا این 10 میلیون جای اون ماشین، حالا ماشین رو مالک میشن، اون زمان مالک میشن. و انکان دین محیطن به بعض ترکه، اما اگر دین فقط بخشی از ترکه رو در بر بگیره، یعنی مثلا ترکه بیشتر از دین باشه، لم ینتقل قدر و ما احاط دین بهی منها الى ورثته، مرحوم شیخ میفرمان به قدر دین به ورثه منتقل نمیشه، اما ونتقل الیهم ما ادا، ما بقیش منتقل میشه. یعنی مثلا اون مثالی که ما گفتیم، فرض کنید کسی 10 میلیون تومان بدهی داره، حالا از جمله حج 50 میلیون تومان باقی گذاشته، یعنی ماترکش مجموعش 50 میلیون میارزه، به اندازه 10 میلیون به ورثه منتقل نمیشه مرحوم شیخ میفرمان، اما 40 میلیون به ورثه منتقل میشه. بعد ایشون اشاره میکنه، خب خلاف دیگه، چون اختلاف بین شیعه و سنی رو اشاره میکنه، میگه استخری از اصحاب شافعی همین رو گفته، اما ابو حنیفه گفته است ان کان الدین محیطن بالترکه لم ينتقل الى الورثه كما قلنا، اما ان لم يكن محیطن بها انتقلت كلها الى الورثه. ابو حنیفه گفته اگر دین مساوی ما ترک باشه، هیچیش به ورثه منتقل نمیشه ما ترک، اما اگر دین کمتر از ما ترک بود، کل ما ترک منتقل میشه به ورثه، در حالی که شیخ گفت اون مقداری منتقل میشه که زائد بر دینه، به اندازه دین منتقل نمیشه. شافعی و اصحاب شافعی، مگر استخری که یکی از اصحاب شافعیه که اون مثل شیخ فتواشه، اینها گفتن ان ترکه ینتقل و کلها الی الورثه، مطلقا به ورثه منتقل میشه، چه دین به اندازه ما ترک باشه، چه کمتر از ما ترک باشه. و دین و باقن فی ذمه المیت، دین کجا رفت؟ پس شما میگه کل اموال منتقل شد به ورثه، دین از بین رفت؟ میگن نه، دین هست، کجا؟ ذمه میت. و تعلق و حق القرما بها کرهن، حق اون طلبکارا تعلق میگیره به ترکه به چه شکل؟ مثل تعلقی که به رهن میگیره. ببینید در موارد رهن، شما میدونید که مال از مالکیت راهن خارج نمیشه. شما مثلا میرید یه خونه ای رو رهن میگذارید، رهن فقهی ها، نه رهن این که تو بنگاه های ما میذارن رهن و اجاره و اینا، نه، این که یه چیز جدیده، رهن فقهی اینه. شما میرید مثلا 100 میلیون تومان قرض میگیری، بعد اون طرف میگه خب حالا اگر اومدیم پارسال آینده تو نتونستی 100 میلیون تو بدی، من چه کار کنم؟ میگه آقا این خونه من رهن شما، اون سند خونه من در رهن شما میگذارم که اگر من نتونستم 100 میلیون رو بدم، شما خونه منو بفروش، 100 میلیون رو تو ازش بردار. خب شما وقتی این خونه رو رهن، این رهن فقهیه ها، شما وقتی خونه رو رهن میگذاری به این معنا، مالک خونه کیه؟ شمایی، اون که مالک خونه نیست، مالک خونه هنوز شمایی. یه حقی اون نسبت به این خونه پیدا میکنه و اون حق استیفاء دینشه. به همین دلیل اگر شما این خونه رو بفروشی، توندید تو مکاسب دیگه، که این فروش این خونه توسط شما جز موارد فضولی محسوب میشه، با اینکه شما مالکی یا ملک دیگری رو نفروختی، ولی میگن چون حق غیر بهش تعلق گرفته به منزله فضولیه. شافعی و اصحاب شافعی غیر از استخری اونا اینجوری تصویر کردن، گفتن آقا دین کلن روی ذمه میته، همه ما ترک مطلقا منتقل میشه به ورثه، پس حق غرما چی میشه؟ گفتن حق غرما تعلق میگیره با ما ترک مثل رهن. بعد در این صورت ورثه میتونن دین رو از ما ترک ادا کنن، میتونن از غیر ما ترک ادا کنن. مثل شما که لازم نیست حتما خونت رو بفروشی 100 میلیون طرف رو بدی، میری 100 میلیون از یه جای دیگه تهیه میکنی میاری میدی به اون طلبکاره، لازم که نیست حتما خونه رو بفروشی. اینا هم اینطور، اینا که لازم نیست حتما این ما ترک رو بردارن یه تیکش رو به عنوان دین بدن، کافیه دین رو ادا کنن. اگر این کار کردن حق غرما تمام میشه. این حرف شافعی است. دلیلنا شیخ میفرما، دلیل شیخ ما بر چی؟ فتوای شیخ چی بود؟ فتوای شیخ این بود که مطلقا به اندازه دین به ورثه منتقل نمیشه. حرف شیخ معناش اینه دیگه. خب اگر ما ترک به اندازه دینه هیچیش منتقل نمیشه، اگر زائد بر دینه به اندازه اضافهش منتقل میشه. دلیلنا ایشون میفهمه دلیل ما آیه شریفه من بعد وصیت یوصی بها او دین، که این در دو جا در قرآن آمده، همون دو تا آیه رو ایشون اشاره میکنه. میفرماد ارث من بعد وصیت هست و دین، پس قبل دین ارثی نیست، اول اون وصیت و دینه بعد ارثه. اول وصیت و دینه یعنی چی؟ ایشون میگه یعنی اولا اون مالی که باقی مونده ما ترک مال وصیت و دینه، بعد اون چی که مون میمونه برای ورثه. مثلا خب وصیت که حالا تو جایی دیگه ما احکامشو بلدیم، وصیت در ثلث ماله. این تلویزیون ما 30 سال طول کشیده تازه یاد گرفتن فیلم سازای ما که طرف فقط 1/3 مالشو میتونه وصیت کنه. 30 سال تقریبا طول کشیده، چون تا کمی قبل هنوز فیلم میساختن که توی اون فیلم ها یارو اومده بود کل مالشو به یه نفر بخشیده بود، بعد تو فیلم دعوا میکردن که آه چرا این کارو کرده نکرده. یعنی 30 سال طول کشید تا الحمدلله یه مسئله‌ای که جزء مسلمات فقه اسلامی است اینا یاد گرفتن، الحمدلله رب العالمین. الان مثلا بعضی از فیلم ها که میسازن دیگه 1/3 میگن، تازه بازم هنوز خیلی از احکامش رو بلد نیستن. 30 سال طول کشیده تا اینو یاد گرفتن، احتمالا 3000 سال طول میکشه تا جزئیاتش یاد بگیره. به هر حال ما تو وصیت میدونیم 1/3 بیشتر نمیتونه، یعنی هیچ وقت نمیشه وصیت به اندازه ماترک یا بیشتر از ماترک باشه، اون که نمیشه. ولی دین محدودیت که نداره، ممکنه دین یک کسی از ماترکش بیشتر باشه، ممکنه مساوی باشه، ممکنه کمتر باشه. مرحوم شیخ میفرمان من بعد وصیت او دین، معناش در قرآن اینه که مادامی که وصیت، حالا وصیت که بیشتر از 1/3 نمیشه، به اندازه 1/3 یا کمتر از 1/3 که وصیت کرده، چون ممکنه میت کمتر از 1/3 وصیت کنه، ضرورتا وصیت 1/3 نیست، تا 1/3 حد اکثرشه، سقفشه. معنیش این نیست که حالا ضرورتا 1/3، ممکنه وصایای میت 1/10 ما ترکش باشه، ممکنه 1/5 ما ترکش باشه، ولی حد اکثرش 1/3. شیخ میفرمان من بعد وصیت او دین، یعنی اون 1/3 که مثلا وصیت کرده یا هر مقداری وصیت کرده اون میره کنار، دینش میره کنار، اون مابقی ارث میشه. پس تا دین نرفته ارثی نیست، اون مقدار دین اصلا به ورثه منتقل نمیشه، چون بعد وصیت او دین قرآن فرمود. بعد ایشون یه استدلال هم میکنه، میفهمد ولعنت ترکه، غیر از آیه دلیلنا لأن ترکه لو انتقلت الى الوارث یه سری تالی فاسد ها داره این لوجب مثال این نکته ای رو میگه شیخ، اینو دقت کنید. میفرماد اگر قراره ترکه منتقل بشه اونجوری که شافعی گفت، شافعی گفت کل ترکه منتقل میشه به کی؟ به وارث، به ورثه. دین میمونه بر ذمه میت، تعلق میگیره حق قرما به این مال، مثل تعلقی که در موارد رهن هست حق شافعی. ایشون میگه اگر این باشه لوجب اذا کان فی ترکتهی من یعتق علی وارثه ان یعتق علی، اون وقت لازم میشه که اگه تو این ترکه چیزی هست اگر به ملکیت این وارث در بیاد آزاد میشه، باید بگید شما آزاد میشه. مثل چی؟ مثل انور سر رجل اباه او ابنه، که شخص نمیتونه مالک پدر خودش یا مالک پسر خودش بشه. مالکیت به معنای در موارد رقیت ها عبد و عمه نمیتونه بشه. بیانهو، ایشون توضیح میدن، بیانهو کان له اخ مملوک و ابن ابن المملوک حر فمات الرجل و خلف اخاه مملوکن فورثه ابن المملوک، یه بابایی مالک داداشش بوده، چون مالک داداشش میتونه باشه، بابا و بچهش نمیتونه، یه بابایی مالک با داداشش بوده، این داداشه یه پسر داشته که اون پسره این بابا که مرد این برادرزادهه ازش ارث میبرده، مثلا وارث دیگری نداشته، طبقات قبلی ارث رسیده به این برادرزادهه. خب جز اونایی که ارث رسیده به برادرزادهه چیه؟ این بابا است. فورثه ابن المملوک فانه، اینجا گفتن لا یعتق علی اذا کان علی المیت دینون بلا خلافن، بلا خلافن یعنی بلا خلافن بین المذاهب الاسلامیه، مقصود بلا خلافن بین شیعه نیست، چون اینجا کتاب الخلاف وقتی شیخ میگه بلا خلاف یعنی بین شیعه و سنی اختلافی نیست. شیخ میگه همه تون گفتید، حتی شما شافعی ها که اینجا اینجوری دارید میگی، قائلید که اگر یه همچین اتفاقی بیفته پدر آزاد نمیشه، چون دین داره پدر آزاد نمیشه. خب این دل علی ان ترکه منتقلت الی، معلوم میشه که ترکه به این پسر منتقل نشده، چون اگر ترکه به پسر منتقل شده بود از جملش پدرش بود، خب شخص که مالک پدرش نمیشه، باید بلافاصله آزاد میشد. چون خوندید دیگه تو مکاسب یادتونه دیگه که کسی اگر پدرشو بخره یا به هر دلیلی مالک بشه بلافاصله اون پدر آزاد میشه. آنما اونجا یه شیخ یک عالم بحث میکنه آقا چجوری میشه خرید، چجوری میشه مالک شد، وقتی ما میگیم مثلا نمیتونه بر مالکیت کنه، بعد میگه یه ملکیت آنما، همین میاد میپره تا این مالک بابا شد میپره تموم میشه. شیخ میگه خب همه مذاهب قبول دارن اینو، اینم دلیل دوم شیخه. دلیل دوم شیخ دلیل نقضیه، میخواد بگه اگر فتوای شافعی درست بود انتقال به ورثه پیدا میکرد، باید یه همچین جایی فتوا اینجوری نمیداد، در حالی که اونم اینجوری فتوا داده، پس معلوم میشه انتقال به ورثه پیدا نمیکنه. بعد یه مثالای دیگه هم میزنه ایشون، حال دیگه مثال اضافه کردن از اثری نداره. شبیه این بحث رو ایشون تو مبسوط هم داره که حالا دیگه خودتون بحث مبسوط رو هم ببینید، من از این هم بگذرم. در یک بحثی مرحوم حکیم داره، حالا دیگه من فاصله بین مبسوط تا مرحوم حکیم رو طی میکنم، چون دیگه حالا خیلی از حرفا همون حرفایی است که گفتیم. ایشون اینجا یک بحثی مطرح میکنه که اگر دینی بر عهده میت نباشه، خب معلومه همه ما ترک منتقل میشه به ورثه، این بحثی نیست. اونجایی که ما بحثه اونجاییست که دین بر عهده میت، ایشون میفرماد دو تا نظر وجود داره. بسیاری قائلن به این که اون مقداری که به اصطلاح مساوی دین و وصیت هست این منتقل به ورثه نمیشه، و برخی قائلن به این که منتقل به ورثه میشه، یعنی همون حرفی که شیخ از قول شافعی نقل کرد در بین شیعه هم ظاهرن قائل داره که ایشون اینجا بحث میکنه، میگه ففیه خلافون نصب الى کثیر من کتب العلامه و الى جامع المقاصد و غیر جامع المقاصد، یعنی بعضی موارد نسبت دادن که اونا قائلن به انتقال ما یصاب الدین و الوصیه الى الورثه، که این میشه همون شبیه فتوای شافعی که گفتیم. بعد میفهمد و نصب الى الحلی و المحقق، یعنی علامه حلی یا ابن ادریس حلی، ظاهرا ابن ادریس باشه چون که اونجا کتب علامه رو جدا کرده، ظاهرا ابن ادریس و المحقق و بعض کتب العلامه که در مقابل اون کثیر من کتب بعض کتبش و غیرهم اسانی که منتقل نمیشه و عن المسالک و المفاتیح، مسالک شهید ثانی و مفاتیح نسبته، یعنی این قول دوم الال اکثر که اینا گفتن اکثریت فقها میگن منتقل نمیشه، مثل شیخ و اینا هم همینو گفتن. بعد ایشون میگه که نه، یعنی خود برای مرحوم آقای حکیم روشن نبوده، ظاهرا الله خودشون مراجعه نکرده بودن، فقط نقل کردن که بالاخره اونا نسبت دادن به اکثر. بعد خود ایشون اشاره میکنه، میگه که دوتا قول اقوا ادله ای دارن که خالی از اشکال نیست، ولکن الازهر الاخیر، ایشون هم همین اخیر رو قبول میکنه. اخیر یعنی چی؟ یعنی به اندازه دین به ورثه منتقل نمیشه، همون حرفی که شیخ زد، همون حرفی که ابن ادریس زده، محقق حلی زده، مسالک و مفاتیح گفتن، اکثریت گفتن. بعد ایشون میفرماد لنصوص المتضمنه للترتیب بین الدین والوصیه والمیراث، بعد اشاره میکنه به روایات. روایاتی که ایشون اشاره میکنه شبیه مضمون آیه است که این روایات رو من آوردم توی خود روایت، که حالا دیگه از این عبارت ایشون من باز بگذرم، این روایات رو خودش آوردم که حالا بهش میرسیم میخونیم. فقط یک نکته فتوایی هم اشاره کنم، یه فتوای از شهید سعد رضوان الله علیه، چون خیلی از بحثایی که ما میکنیم شهید سعد ازش فتوایش، یعنی توی عباراتش اشاره نمیکنیم، حالا اینجا یه دونه رو اشاره کنیم. ایشون داره توی فتاوی الواضحه که هل یجوز للورثه تصرف فی الترکه قبل الاستئجار للحج اذا کان المورث قد وجبت علیه حجۃ الاسلام ولم يؤدها الى انمار، والجواب اذا كانت الترکه واسعه على نحو لا يخشى عليها عاده والتزم الوارث بتحیه الحج النیابیه المطلوبه جاز له التصرف فی الترکه، که فتوای ایشون شبیه فتوای سید در قربه. میفهمد اگر خیلی واسع باشه و اصلا بنای بر پرداخت داشته باشن جایزه، یعنی در غیر این صورت جایز نیست. حالا سید یه جاشو به فتوا گفته بود، یه جاشو به احتیاط، دیگه ایشون رو از اونا گذشته، چون تو فتاوی الواضحه سعی کرده که پیچیدگی های فتوایی کتاب های متعارف رو نداشته باشه، دیگه فتاوای واضحه باشه. بالاخره برای مقلد که حالا فرق نمیکنه احتیاط باشه یا فتوا، نظر ایشون این میشه که همون فتوای سید میشه در عربه. اما روایات در سه تا باب مطرحه، یکی باب 28، یکی باب 29 و یکی باب 40، که این همه روایاتش در کتاب الارث، بله کتاب ال بله کتاب الارث اگر اشتباه نکنم، کتاب الارث وسائل، اون آخر وسائل تو مجموعه سی جلدی، او وسطای وسائل ببخشید، نه آخر وسائل، الان حالا من تردید کردم وصیت یا ارث، حالا این صفحهشو گفتم، جلد 19 صفحه 329 تو مجموعه سی جلدی، تو اونجا تو باب 28 بعدش 29 و بعدش باب 40 که اکثر روایاتش هم صحیح هست و اکثر روایاتش هم همین مضمون آیه قرآنه، به جز یه دونه روایت، من اون یه دونه روایتش رو که با اینها فرق داره فقط اشاره کنم. بله یه دونه روایتش فرق داره که قلت ان رجل رجلا من موالیک مات و ترک ولدن صغارن و ترک شیئن و علیه دینون. یکی از دوستان شما مرده، به حضرت میگه، میگه این یه سری بچه صغیر داره، یه چیزی هم باقی گذاشته، دینم داره. و لیس یعلم به الغرما، غرما نمیدونن که این چیزی داره. فا انقضاه و بقی ولده و لیس لهم شی، اگه دینشو بدیم این بچه هاش همینجوری بدون مال باقی میمونن، بیچاره میشن، چه کنیم؟ فقال انفقه علا ولده. این یه دونه روایت با بقیه روایات، با بقیه آیات فرق داره. طرف مرده، دین داشته، آمدن به حضرت گفتن آقا این بچه صغیر داره ها، دینشو بدیم دیگه نمیتونیم بریم بچه هاشو اداره کنیم، پول نمیمونه واسه اینا، اینا بدبخت میشن و بیچاره میشن. حضرت فرموده، بعد گفته که قرمام نمیدونن که این چیزی داره، یعنی مطالبه نمیان بکنن، الان نمیان خفت اینا رو بگیرن. حضرت فرموده خب بدید به بچهش بره. اینجا این یه دونه روایت مخالف با بقیه روایاتی است که حالا من نخوندم و آیه، فردا آیه و آیه رو که خوندیم روایات رو میخونیم، این یه دونه روایت هم توجیهی که کردن فقها، چند تا توجیه براش کردن، توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.